بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبت شد آغاز هفته با محمد آن نگار، شنبه معنایش شده سبت و همان نعمت زیار، با علی اکبر مزین گشت روز مصطفی تا بماند از حسینش یک جوانی یادگار. اون جمله‌ای که امروز مناسبه به عنوان حدیث یادآور شود، کلام معروف حضرت ابی عبدالله علیه السلام هست در توصیف علی الاکبر: اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. میلاد حضرت علی اکبر و همه موالید نخبگان عالم در صورتی بر ما آدمیان مبارک است که شمه‌ای جلوه‌ای از خصوصیات این نخبگان رو تصمیم بگیریم در زندگیمون عملیاتی کنیم. خلق علی اکبر جبریه، دست ما نیست، اما خلق و منطق دو صفت اکتسابی اند، می شود اینها را اکتساب کرد و به دست آورد، تعدیل کرد. خداوند توفیق تخلق به اخلاق شایستگان درگاه عبودیت و بندگی خدا را به ما کرم بفرماید. خب تا اینجا مشخص شد داد و ستد نظامی حکومت اسلامی در عصر حاضر با کشورهای غیر مسلمان در شرایط عادی بدون عناوین ثانویه امری است مجاز، مباح و طبق قاعده فقهیه اصالت الحل که در همه ابواب و موضوعات مختلف یک اصل مؤسس است، جائز و رواست. و علاوه بر این قاعده فقهیه اصالت الاباحه، قواعد عرفی جاری بر زندگی عرف اجتماعی جهان فعلی گویاست که عرف عقلا در این زمانها با ملاحظه همه جوانب مسئله ارتباطات مالی، تجاری، سیاسی، فرهنگی و نظامی رو تعریف میکنن، واضح است و موضح. و مؤید این مطلب دو روایتی بود که در جلسه قبل خوندیم، یکی باب 18 ابواب ما یکتسب به، که بقیه روایات هم در همین باب است. اما اگر تا به حال که اینطوری شد، اما اگر این بیع و شراء و این تبادل و این مبادله دارای عناوین دیگری شد، مثلا در صورتی که حکومت اسلامی به یک حکومت غیر مسلمان اسلحه بفروشد که این فروشش باعث دفاع از کیان اسلام بشود، باعث به دست آوردن یک سری امنیت ها باشه برای حکومت اسلامی و بنیانهای حکومت اسلامی با این خرید و فروش تقویت بشه و امنیتش تأمین گردد. در معادلات جهانی امروز، مسائل بین المللی، این مطالب خیلی مورد توجه حکومت ها هست که چه به کدوم حکومت بدن به نفعشونه. مثلا در همین جریان اخیر ما، فروش اسلحه به روسیه امروز، ایران به عنوان حکومت اسلامی به روسیه اسلحه می فروشد و یکی از چیزهایی که از این فروش برای حکومت اسلامی فراهم میشه و یقینا تقویت حکومت هست، حالا کار نداریم به حرفای سیاسی امروزی ها، یعنی داریم میبینیم، یه تحلیلگری که میخواد تحلیل کنه ببینیم، تقویت جایگاه ایران در جهان و نماد و نمود پیدا کردن حکومت اسلامی در منطقه و در جهان به صورت یک نظام قدرتمند معرفی میشه. صرف این که ایران اسلحه بفروشه به روسیه خودش یه جایگاه برتری رو گویا داره نشون میده که ایران به جایی رسیده در عرف بین الملل، به جایی رسیده که داره به یک ابرقدرتی کمک میکنه با فروش اسلحه مثلا، و نتیجهش این میشه که دشمنان این مملکت طمع خودشون رو از این مملکت کوتاه کنن، کم کنن. خب ما معتقدیم این نظام، نظام جمهوری اسلامی، مبتنی بر مذهب تشیع تأسیس شده و تنها حکومتی است که در جهان با مرام اهل بیت بسته شده. حالا چقدر عمل میکنن چقدر عمل نمیکنن کار نداریم، اما این مقدارش مشخصه برای دنیا که جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر محوریت اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی امامت، امامت اثناعشریه، این تشیع. و این وقتی که نظامش مبادله میکنه با یک قدرتی مثل روسیه، صرف این مبادلات بلخص فروش اسلحه باعث میشه چهره این مملکت، این نظام در دنیا یک چهره قدرتمند معرفی بشه، یک جایگاه تأثیرگذار براش تعریف کنن، بگن این مملکت هم این نظام هم حرف داره برای گفتن. در این صورت نه تنها در فروش اسلحه شبهه حرمت نیست، بلکه این عمل راجح و با در نظر گرفتن مصالح مختلف داخلی و خارجی شبهه وجوب پیدا میکنه، از باب این که فروش اسلحه مقدمه است برای تأمین مصالح جمهوری اسلامی. خب تأمین مصالح جمهوری اسلامی مگر در قد و قواره حفظ نظام نیست؟ که چرا هست؟ حفظ نظام از اوجب واجبات هست که امام میگفت یک شعار سیاسی خاکی قدرت طلب نبود، یه فقیهی بود که امتحانشو داده بود که چیزی رو نمیخواست مگه برای خدا. اگر تأمین مصالح نظام جمهوری اسلامی بنیانهای این نظام رو تقویت میکنه و در حفظش و در بقا و قدرتش اینا مقدمه هستن، دیگه شبه حرمت نداره که ما بخوایم اصالت الاباحه جاری کنیم. بر این اساس مرحوم سیدنا الامام رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه جلد 1 صفحه 152 این شکلی می‌فرماید: ان بیع السلاح من اعداء الدین من الامور السیاسیه. این اولین حرفشه که شاید هیچ فقیه نگفت. بیع السلاح من اعداء الدین من الامور السیاسیه. خب سیاست هم که همیشه تو دنیا تا به الانش یعنی حقه و کلک و دروغ و اینا بوده. این سیاست واقعیتش این نیست که سیاست مثل خیلی از واژه‌های مقدسی است که میفته در دست و پنگال‌های این آدم دنیا طلب، جلوه زشتی پیدا میکنه. مثلا کلمه عشق، کلمه عشق خیلی کلمه مقدسیه، از بس این بشر اینو به کار برده در مسائل جنسی، شهوت و هوا. حالا یک مسلمان، یک مؤمن میخواد لفظ عشق رو به کار ببره، احساس میکنه سبکه. از جمله این واژه سیاست، سیاست خب ما به اهل بیت عصمت و طهارت داریم میگیم انتم ساست العباد، ساسه. از جای چند موردی هم سوال کردم از رفقای طلبه هر جا میرم این کلمات از این دست، ساسه، قاده، جاده، راده، نمیدونن چیه. ساست العباد که جمع مکسر است بر وزن فعله، جمع سائس. ما به معصومین داریم میگیم ساست العباد، ای سیاست مدار، ای سیاست مداران. سیاست مدار یعنی کسی که همه مصالح و جهات مختلف رو در یک زندگی خوب رو کره زمین انسانی، زندگی انسانی ملاحظه میکنه، مدیریت میکنه. شروع فرماد بیع صلاح من اعداء الدین من امور سیاسیه اتابع اهل مصالح اليوم، اینا تابع مصلحت روزن. فربما تقتضی مصالح المسلمین بیع السلاح بل اعطاؤه مجانن، نه فروش، بل اعطاؤه مجانن لطائفه من الكفار. مصالح اقتضا میکنه که شما اسلحه به عده از کفار بفروشید، یا نه بلکه مجانی بدی، اصلا پولم نگیری. و ذالک مثل ما اذا هجم على حوزة الاسلام عدو قوی. اینا را امام وقتی گفته که خبری از جمهوری اسلامی نبوده. ذالک مثل ما اذا هجم على حوزة الاسلام عدو قوی لا يمكن دفعه الا بتسليه هذه الطائفه. الان میشه اینا من در وضع ما نحن فیه ما اجرا کرد، یک آمریکای قلدور، یک اسرائیل. ما اگر روسیه رو بهش کمک کنیم با همین معادلات سیاسی امروزی، یه موی دماغ میشه برای آمریکا، یه موی دماغ میشه برای اسرائیل. اذا هجم على حوزة الاسلام عدو قوی لا يمكن دفعه الا بتسليح هذه الطائفه و كان المسلمون في امن منهم. بعد کشور جمهوری اسلامی در امنیت قرار میگیره، امنیتش تقویت میشه. فیجب دفع الاسلحه الیهم، واجبه که شما اسلحه بدی، حالا چه بفروشی چه مجانی بهشون بدی. للدفاع عن حوزة الاسلام و على وال المسلمین ان یؤید هذه الطائفه المشرکه. والی مسلمین برش هست که این طائفه مشرک رو تقویت کنه. المدافع عن حوزة الاسلام، این طائفه ای که حالا شده تو این جریانات قطعنامه های عجیب و غریب، خب روسیه و چین این دوتا وتو میکردن دیگه، این وتو کردنشون حالا چه میخواستن چه نمیخواستن هر چی بود، دفاع بود از ایران. المدافع عن حوزه الاسلام، اونا که اسلام رو قبول ندارن ولی کارشون دفاع میشه، موقعیتشون موقعیت دفاعی میشه. به ای وسیله ممکنه باید تأیید کنه حکومت اسلامی و حاکم اسلامی این طائفه مشرک رو به هر وسیله که امکان داره. بل لو کان المهاجم على دولت الشیعه دولت المخالفین، بلکه اگر مهاجم بر دولت شیعه که مصداقش حکومت اسلامی ایرانه دیگه ما نداریم تو دنیا، مهاجم بر دولت شیعه یه دولت مخالفین باشه، مخالفین سنی ها، یه دولت سنی علیه شیعه، این سنی های وهابی میخوان چیکار کنن؟ مریدین قتلهم، تصمیم دارن شیعه رو بکشن، اسیر کنن، هدم مذهب هم، تشیع رو از بین ببرن. یجب علیهم دفعهم ولو به وسیلت تلک طائفه، واجب همین مسلمان سنی رو به وسیله همون گروه مشرک، همون طائفه مشرک شما دفعش بکنی با کمک کردن به مشرکین. سنیای مهاجم علیه شیعه رو کنار بزنی توسط یک گروه مشرک، ولو به وسیلت تلک طائفه المأمونه. و کذا لو کانت الکفار من تبعت حکومت الاسلام و من مستملکاتها و اراد الوالی دفع اعدائه بهم، اگه کفار هم تو دامن اسلام دارن زندگی میکنن و اینا را اگر ما تقویت کنیم مملکت اسلامی و حکومت اسلامی تقویت میشه. از این عبارات مشخص میشه که مبنای حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه این است که ملاک در باب داد و ستد با حکومت های غیر مسلمان، یعنی یک حکومت اسلامی اگر بخواهد با غیر مسلمان ها داد و ستد بکنه، ملاک تشخیص مساله حکومته، ملاکشون. فقط یه سوال اینجا پیش میاد که عبارت داره کسی بخونه میگه پس بنابراین شعار مارکسیستیه که هدف وسیله رو توجیه میکنه، از هر راهی که شد شما باید به این هدف حفظ نظام برسی هر وسیله‌ای که شد. این هر وسیله‌ای که شد یه تبصره داره. ببینید در باب هدف وسیله رو توجیه میکنه که مارکسیستا شعار میدن، میگن ولو به دیگران ظلم کنی، ولو چپاول و غارت کنی تا به هدف خودت برسی. نه اینو نمیگیم ما، این عبارت در جهت اینه که دفع ظلمه، ما برای دفع ظلم از خودمون به کسی نمیخوایم ظلم بکنیم، به کسی نمیخوایم ظلم بکنیم. ماهیت این فرمایشات حضرت امام این بود که یه حکومت اسلامی میخواد مورد ظلم و ستم و چپاول و غارت قرار بگیره، میخواد از خودش دفاع کنه، کمک میکنه به هر به نوع کمک هایی که ظلم به دیگران نیست. شما الان ایران داره کمک میکنه، مثلا در زمان هدنه رو دارم میگم، داره کمک میکنه به یه حکومتی همچون روسیه در شرایط عادی، و اگر این رو کمک بکنه این نیرویست، حالا با این جنگ فعلی با اوکراین چه کار نداره، اون بحث دیگه است که میاد، اسلحه میفروشه، زمینه میشه که هی این آمریکایی‌ها اسرائیلی‌ها ناکامتر میشن، حساب و کتاباشون رو عوض میکنن، برنامه مثلا زدن مراکز هسته ایران رو دیگه کمتر جرأت میکنن. این شعار هدف وسیله رو توجیه میکنه، هیچ قاعده عمومیت نداره، قواعدی که ما میسازیم این که میگن مارکسیستا دارن میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی برای رسیدن به هدفت حتی ظلم هم میتونی بکنی. ما نمیگیم ظلم میخوام بکنی، این عبارت ها نمیخواد ظلم رو معرفی کنه، میگه ظلم بکن. نه، هیچ نگاه ظلم کردن نیست که ما شما دیگران رو له کن نابود کن تا خودت بمانی. نه، در این فضایی که فعلا داریم بحث میکنیم اینه، یک نظام، یک حکومت شیعه، یک حکومت اسلامی میخواد از خودش دفاع کنه. حوزه اسلام، کیان اسلام، بیزه اسلام، نظام اسلامی در معرض خطره، میخواد این رو حفظ کنه. به یک حکومت غیر مسلمانی مثل روسیه اسلحه میفروشه. یه اسلحه که میفروشه، خب بحث اولیش این بود که قاعده اولی اصالت الحل تموم شد، نه، با این عناوین عنوان ثانوی پیدا میکنه، دفاع از بیزه اسلامه، ناکام کردن دشمنان قلدر این مملکته. این فروش حکم وجوب پیدا میکنه، حکم وجوب پیدا میکنه برای دفع ظلم، نه ظلم به دیگران. این مرحله دوم بحث ماست. اول مرحله اول این بود که ما با نگاه ابتدایی به بیع صلاح با قطع نظر از عناوین ثانوی بخوایم یه چیزی رو بفروشیم به حکومتی در زمان صلح که هیچ مسائل جنبی نداره، هیچ عوارض دیگه نداره جز این که این حکومت غیر مسلمانه، بی دینه، مسلمان نیست، مارکسیست، هر چه هست، اهل کتاب، اهل کتاب نیست، اصلا لائیکه، هر چه میخواد باشه، ما میخوام بفروشیم اسلحه رو بهش، هیچ ثمره هم نداره، اون میخواد اسلحه‌اشو زیاد کنه، ما هم میخوام تجارت کنیم. این از جهت فقهی حکمش چی؟ اصالت الحل، قاعده اول. بعد رفتیم سراغ مرحله دوم که نه، عناوین ثانوی پیدا میکنه، همین حفظ نظامه، تقویت نظامه. این با این بیانی که از تمام دارن گاهی به ذهن بعضی آمده عجب، این که هدف وسیله رو توجیه می مارکسیست شد که نه، نگاهمون رو باید دقیق قرار بدیم. نگاهمون اینه که ما میخوایم دفاع ظلم بکنیم از کیان اسلام، قصد ظلم نیست. مارکسیست میگه با نگاه ظالمانه ظلم کن تا خودت به جای برسی، یعنی حتی مقدمه ظلم رو هم لازم میدانه مارکسیست برای رسیدن به منفعت خودش. به دیگران ظلم کن تا به جای برسی، همونطور که تو شعار اخلاقی میگن اخلاق استعماری. اخلاق استعماری یعنی چه؟ یعنی اخلاق تو خوب بکن تا بر دیگران سوار بشی، تا بتونی از دیگران منفعت بکشی، یعنی به هدف تسلط بر دیگران خوش اخلاق باش. اسلام اینا رو که قبول نداره که. این عبارت تا به اینجاش با همین بیانی که عرض شد در یک شرایطی که داریم فعلا بحث میکنیم این کارو بکنیم، تقویته، دفاع از خودمون هست، دفع ظلم، دفع خطره که از تمام فرمودن. خب این مورد، یعنی این مرحله دومی که در عبارتهای مکاسب محرمه حضرت امام آمد، یقینا ملاکش همینی که حضرت امام میگن، ملاکش مصلحت سنجی یک حکومت، و مصلحت سنجی یک حکومت نیاز به روایات نداره. و بعد ایشون اشاره میکنه این دو تا روایتی که ما دیروز خواندیم، روز گذشته خوندیم، میفرمان این روایات به این شکلی که ذکر شده با این مقدار قید و بند اصلا مورد استفاده این مرحله نیست. اینجا مصلحت بر همه چیز مقدمه. حتی اگر یه روایتی پیدا کنیم سندم داشته باشه بگه نه در این شرایط شما حق ندارید، این روایت میزنیم به دیوار، این روایت رو تردش میکنیم. اگر در این شرایطی که به روز داریم میفهمیم که تجارت با یک مملکت کافر باعث تقویت بنیان و پایه های حکومت اسلامی میشه و دشمن رو دور میکنه، عدو رو ناکام میکنه، روایت بیاد بگه نه نفروشید، مسلمان حق ندادید شما اسلحه بفروشید، این روایت رو یا مقیدش میکنیم یا تردش میکنیم. اینقدر بیینه و واقعیت هم همینه. یعنی مباحث از این دست در حریم فقه واگذار شده به عرف روز، عرف عقلای روز. که حکومت در زمان فعلی ما اگر تحت تحلیل عقلا و عقل قرار بگیره چی لازم داره؟ حالا یا روایت داریم یا روایت نداریم. روایت هم داشته باشیم ارشاده، روایت مخالف هم داشته باشیم میگذاریم کنار. اللهم صل علی محمد.